بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تعظيم روح الفتوح امام راحل و شهدای بزرگوار اسلام صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکرگاه برادران و خواهران ارجمند را به این واسطه که خانه خودشون هست و به نام مبارک امام مزین است خوش آمد عرض میکنن. صادقانه خدمت شما عرض میکنم، میگم که گهگاهی امثال شما رو زیارت میکنم، حالا تشمیارن برای زیارت حضرت معصومه، ما هم به برکت ایشون موفق میشیم شما رو از نزدیک ببینیم و عرض ارادتی بکنیم. خیلی خوشحال میشیم انشالله خدا اولا دلهای شما را نورانی تر، معرفت شما افزودتر و پیمان ولایتتون را محکمتر و استوارتر کند و امثال شما را در میان سایر جوانان و نوجوانان کشور زیاد کند و به ما هم توفیق بده که خدمتگزار امثال شما باشیم و بتونیم در آخرین روزها و آخرین روزهای عمرمون خدمتی انجام بدیم که در پیشگاه الهی زیاد شرمنده نباشید. از میان خدمتهایی که از امثال بنده برمیاد و تجربهش رو خودم شخصا دارم، یادم نمیاد خدمتی را خدا توفیق داده باشه که برکتش به اندازه این تر باشه. در واقع این تر حاصل بیش از 60 سال تلاش فکری و تحقیقات و بحث و استفاده از بزرگان و علما و این هاست. اما از این که در این شکل و در این برنامه تنظیم بشه و قابل عرضه باشه، یه توفیقی است که خدای متعال مرحمت کرد و ما شاکر هستیم و امیدواریم که حالا که توفیقش داده شکر این نعمت هم را به ما عطا کنه. یکی از چیزهایی که ما در طول این 20 سالی که این طرح را اجرا میکنیم، دقیقا این سال 20 سال، بهش برخورد کردیم، توجیه اصلا این دروس و این مطالب. خب حتما میدونید که این دروس به 6 بخش کلی تقسیم میشه. آخرین بخشش که در واقع ثمره کل این آموزش هاست، بیان نظریه سیاسی اسلام و ولایت فقیه، همون چیزی که اصلا قباب این انقلاب به اون هست، کاری که به دست امام خدای متعال اجرا کرد و برکت شامل حال هم مردم ما و هم کشورهای دیگه شد. قبابش به ولایت فقیه، اگر ولایت فقیه نباشه انقلاب ما با حرکتهای دیگری که در کشورهای دیگه انجام میگیره فرق بنیادی نخواهد داشت. و شاید علت پیروزی این انقلاب به دوامش هم همین عنصر باشه. بلا میدونید که حتی قبل از نهضت حضرت امام در ایران، در بعضی از کشورهای اسلامی حرکت های اسلام گرایانه انجام گرفته بود و کارهای خوبی هم انجام داده میده. یکیش که همه شما میدونید مسئله اخوان المسلمین است که پیشش در مصر بود و به بعضی از کشورهای دیگر از جمله اردن و جای دیگر هم سرایت کرد و به یک نهضت بزرگی منظم تشکیلاتی و دانشمندان بزرگی مثل سید قطب که مثلا تفسیر قرآن فی سلام قرآن تفسیر بسیار مهمی است اون زمان قبل از تفسیر المیزان نوشته شد و چاپ شد با کتاب های دیگری که اساتید طرفداران اخوان المسلمین می نوشتند و اینا کارهای خیلی فرهنگی بزرگی انجام می گیرند. در کنارش کارهای سیاسی و تشکیلاتی آخرین نمونهش که بعد استفاده کردن از انقلاب ایران و انقلاب مصر تشکیل شده حکومت مرسی دیدید بالاخره آخرش شکست خورد و از بین رفت. و بین این دوتا حرکت یعنی حرکت اسلام خواهانه اخوان المسلمین مصر که تا اونجا که بنده اطلاع دارم شروعش قبل از نهضت امام در ایران و اوائلی که طلبه شده بودیم از کتابایی که روشنفکران ما میخوندن ترجمه میکردن ترجمه به فارسی میکردن استفاده میکردن این کتابای اخوان المسلمین بود و دانشمندان بزرگی هم تربیت شدن برای آخرش کارش به اینجا منتهی شد که ملاحظه میفرمیم ریشه استعمار در مصر قوی تر از زمان سابق. فرق اساسیش اینه که اونجا ولی فقیه نداره، دانشمند زیاد داشتن، اما کسی که اینا معتقد باشن اطاعت او واجبی، او جانشین امام معصوم و اون موظف است که احکام و قوانین اسلامی رو ترویج کنه و در پیاده کردنش تلاش کنه. همچی کسی رو نداره. شبیهش در افغانستان حالا نمیدونم شما چند روزه اطلاع دارین، این حرکتی که در افغانستان انجام گرفت گروه‌های مذهبی قویی تشکیل شد، احزاب مختلف اسلامی، بعضیشون شیعه بودن اکثرشون هم سنی بودن. این در مقابل این نهضت مارکسیستی بود و اینا سالها تلاش کردن، فداکاری‌ها کردن، کشته‌ها دادن و سختی هایی کشیدن که گفتنی نیست. بعضی ها شما اطلاع دارین که چه زحمت هایی، چه سختی هایی، چه خونه در هایی، چه گرسنگی هایی تو کوه ها اینا کشیدن. آخرش به کجا منتهی شد؟ اول به جور هم افتادن هم دیگر رو کشتن، بعد آمریکا مسلط شد و در تسلط هم. در ایران ما نه اونقدر هزینه دادیم نه اونقدر کشته و البته خیلی بار صدها هزار کشتن عمده میشه باره جنگ بود. برای خود انقلاب اونقدر زیاد نبود ولی با اینکه نسبت به اونها کمتر بود هزینه ای که ما صرف کردیم اما یه همچون نظامی مستقر و مستحکم و بالنده که روز به روز داره در دنیا تقویت میشه به خودش نشون میده. دشمنان اعتراف میکنن زانو میزنن. عامل اصلی که قابل شناسایی و قابل تعریف هست همین مسئله ولایت رفیع هست. محوریت امام نبود هرگز این کارا نمیشه. خب پس ما مهمترین مسئله مون برای دوام انقلاب همینه که این فکر را ما هم درست بفهمیم، باور کنیم و به نسل آینده منتقل کنیم. اگر این باور ضعیف شد و به نسل آینده ما نتونستیم درست باور کنیم که روش صحیح حکومت اینه تدریجا وقتی فکر ضعیف شد گرایش ها و فداکاری ها براش کم میشه، افکار انحرافی هم قاطیش میشه، یک حالت التقاطی پیدا میشه و ماهیتش عوض میشه. خب برای این کار باید مبنای فکری صحیح داشته باشه. به چه دلیل باید اطاعت ولی فقیه کنه؟ اصلا ولی فقیه کیه؟ از کجا پیدا میشه؟ کی باید تعیین کنه؟ و چه شرایطی باید داشته باشه؟ و کی گفته باید از اون پیروی کنه؟ یک بخش از این دروس، یعنی بخش اخیرش، همین مسئله سیاست اسلامی و تبیین ولایت فقیه. خب وقتی ما اینو بخوایم بیان بکنیم و اثبات بکنیم، نیاز داریم به یه سلسله پیش‌فرض‌هایی. خب وقتی میگیم ما ولی فقیه باید اطاعتی لازم میشه و این حرفا، خب امروز مطرح میشه که اصلا هیچ کسی بر کسی حقی نداره، همه آزادن، خودشو با سرنوشت خودشو تعیین کنه. اینو دیکتاتوریست، این خلاف حقوق بشر است. شما میگید در این چارچوب باید بشه و باید کسی بشه، چرا اینا حق نداشته باشن علیه ولایت فقیه قیام کنه؟ مگه آزادی نیست؟ مسئله حقوق بشر مطرح میشه و پایه های اصلا حقوق، که اصلا حقوق یعنی چی؟ چگونه پیدا میشه؟ حقوق بشر از کجا پیدا شده؟ از کجا این حقوق بشر معتبره؟ پس قبل از مسائل سیاسی ما به مسائل اساسی حقوق را باید بررسی کنیم، چون پیش‌فرضش. اگر ما ندونیم حقوق چیه، از کجا پیدا میشه و چرا آزادی محترم است، چرا حقوق بشر محترمه، خب نهایتا اعتراض میشه که پس از اون ولی فقیه چه کاره؟ مردم هر وقت خواستن از فقیه تبعیت میکنن، هر وقت هم نخواستن میکشنش، بیرونش میکنن. کی گفته باید ولایت فقیه اصل ثابتی باشه در این نظام؟ پس ما باید اول ببینیم حقوق از کجا پیدا شده؟ ملاک این که بشر حقوقی داره چیه؟ و چرا؟ و کی تعیین میکنه؟ و چه ارتباطی داره داره؟ وقتی وارد حقوق میشیم، حالا کما بیش حتما شما هم آشنایی هایی دارید، مکاتب مختلفی هست که حق اصلا از کجا پیدا؟ معروفترینش که همه شما شنید حقوق طبیعی است. ما گاهی هم میگیم حق طبیعی ماست که مثلا آزاد باشیم و سرنوشت خودمون تعیین کنیم، جز فرهنگ ماست، فرهنگ دنیاست. اصلا حق طبیعی نیست. حق طبیعی اصلا معناش چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ کی گفته چه چیزای حق طبیعی است؟ چه منطقی پشت این است؟ آخرش میشه که یه چیزاییست که همه عقلا میفهمن، هر انسان میفهمه باید کرامت داشته باشه، آزاد باشه، چنین چنان. یه سلسله ارزش ها مطرح میشه. خب بعد یه بحث ریشه ای تر پیدا میشه که ارزش ها یعنی چی؟ مثلا ارزش از کجا پیدا میشه؟ این که میگیم عدالت بزرگترین ارزشه، آزادی بزرگترین ارزشه، یعنی چی؟ ارزش از کجا پیدا شد؟ ما کجا اثبات بکنیم؟ از چه راهی میشه اثبات کنن که چی ارزشه و چی ضد ارزشه؟ و این منطقی باید پوشش بکنیم. پس قبل از فلسفه حقوق باید فلسفه ارزش ها و اخلاق مطرح. اصلا خوب و بد یعنی چی؟ فلان چیز ارزشمند است یا بی ارزشه یعنی چی؟ از کجا پیدا میشه؟ دلیلش چیه؟ به چه دلیل ما باید بپذیریم که این ارزشمند است یا اون فاقد ارزش؟ یه بحث ریشه‌ای داره قبل از فلسفه حقوق، فلسفه ارزش‌ها و اخلاق است. وقتی میخوان این مسئله رو مطرح بکنن که اصلا ارزش‌ها چیه، نهایتاً چیزی که استدلالی هست اینا حاصلش رو اشاره میکنن، برمیگرده به این که اصلا ماهیت انسان طوریست که به کمال رسیدنش ارتباط داره با این ارزش‌ها. این ارزش‌ها چیزایی که کمک می‌کنه اینکه انسان به کمال خودش برسه. خب سوال میشه که کمال انسان چیه؟ اصلا انسان چطور موجودیه؟ کی گفته باید کمال داشته باشه؟ و کی کمالش رو تعیین می‌کنه؟ پس بحثی که قبل از این مطرح میشه انسان شناسی است. من بپرسم انسان چیه؟ چرا اینجا پیدا شده؟ آیا اتفاقیه پیدا شده؟ یه میمونی صبح بلند شد دیگه به بشر زاییده، اینجوری پیدا شده انسان؟ یا نه یک نقشه است، خدا آفریده، حکمتی داره این کار، برای یه هدفی انسان آفریده. افا حسب تو انما خلقناکم عبثا، فکر میکنم تو شما را بی هدف آفریده؟ نقشه ای، حکمتی، چیزی در کار نبود؟ که خیلی کار غیر عاقلانه است. خدا اصلا برای چی بار اینجا آفریده؟ چرا در این زندگی ما باید این سختی ها رو بکشیم، این مشکلات را، تکالیفی داریم باید انجام بدیم، نمیدونم گاهی جنگ، گاهی صلح، گاهی بلا، گاهی سیل، گاهی زلزله، و چرا اینجا شد؟ خدا رحمت داره، خوب از اول ما رو تو بهش خلق می‌کرد، اصلا اینجا اومدیم برای چی؟ انسان چه موجودیست، برای چی آوردنش اینجا؟ پس باید انسان رو بشناسیم. وقتی میخوام انسان رو بشناسیم، انسان جزئی از یه هستی است. یک شناخت کلی از هستی باید داشته باشیم تا ببینیم جایگاه این انسان توی هستی کجاست. بعد میگذید قبل از این به هستی شناسی. برای همه اینا یه سوالی مطرح میشه که حالا ما میخوام اینا رو بشناسیم، اصلا از چرایی بشناسیم؟ اصلا میتونیم ما بشناسیم یا نه؟ یعنی معرفت صحیح میشه پیدا کرد یا نه؟ همه چیز شکه. اگه میشه از چه راهی؟ کی گفته؟ به چه دلیل؟ از کجا بفهمی که این استدلال درسته یا نه؟ یعنی ریشه همه اینا منطقا برمیگرده به این که ما معرفت شناسی داشتیم. اصلا معرفت یعنی چی؟ شناخت چگونه پیدا میشه؟ به چه دلیل اعتبار داره؟ میشه 6 تا موضوع. از اون آخر که گرفتیم یکی یکی رسیدیم به اینجا. از فلسفه سیاست به فلسفه حقوق، از فلسفه حقوق به فلسفه اخلاق و ارزش‌ها، از اون به انسان شناسی، از اون به هستی شناسی، آخرش معرفت شناسی. منطقا اگه بخوام شروع کنیم از کجا باید شروع کنیم؟ از اینجا باید شروع کنیم. پس ما میتونیم بشناسیم چیزی را یا نه؟ اگه میشناسیم راهش چیه؟ چه دلیلی داره؟ چیا را میتونیم بشناسیم؟ اگه ما اینا را بشناسیم، اون وقت میفهمیم خود ما چی هستیم، برای چی اومدیم، کجا داریم میریم، اون وقت میفهمیم باید چی کنیم. در مسائل فردیمون چی کار باید رفتار بکنیم چگونه؟ در مسائل اجتماعی چگونه؟ حکومت چگونه تشکیل بدیم؟ رئیس حکومت کی باید باشه؟ قانون باید چجوری باشه؟ تدریجا اینا میرسه اونجا. اون حلقه آخری است. همه ما باید بدونیم، بلکه انقلاب ما هم بیریشه خواهد بود. شما بگید اینجا خود یک گروه دیگه هم میگن اینجوری دیگه. مارکسیست ها میگه از شما حکومت مارکسیستی بود. و از کجا بگید نخیه حکومت ما درسته، دوبال شما درست نیست. وقتی قدم به قدم برمیگردیم به ریشه ها، میرسیم که از معرفت شناسی باید شروع کنیم. مثلا شناخت ما چگونه پیدا میشه، از کجا بفهمیم، چی درست فهمیدیم، چی غلط فهمیدیم. قدم به قدم بیاییم جلو تا برسیم اونجا که چگونه جامعه تشکیل بدیم و این جامعه چه ارکانی داره و مسئول این جامعه، مدیر این جامعه چه کسانی باید باشن. اون وقت میشه فلسفه انقلاب اسلام. ما این انقلاب کردیم، فلسفه چی بود؟ فلسفه چی بود که راه سعادت انسان منحصر است به این که حکومتش به این شکل باشه، ولا به سعادت نهایی نمیرسه. چرا؟ با همین دلیل قدر به قدر بلکه میگردیم اینجا میشه که اول بفهمیم معرفت صحیح چگونه پیدا میشه، بعد انسان چگونه موجودیست. البته این سیر حقیقتا در منابع دینی ما هست، تا به این شکل به این نظم و اینها شاید مثلا سابقه نداره توی این در این روایت اینا تنظیم شد. ولی این روایت معروفی است که همه شما حتما شنیدید، رحم الله من عرف نفسه و علم من عین و فی عین و الی عین. رحمت خدا بر کسی که خودش رو بشناسه، انسان شناسه، بداند که از کجاست، خدا شناسه، در کجاست، یعنی حالا چگونه باید زندگی کنه و بسوی بود. اگه کسی میخواد مشمول رحمت خدا باشه این رو بده. تا اینا رو نفهمیم نمیتونیم رحمت خدا رو درست جذب کنیم، اشتباه بیریم، عوضی بیریم، نه تنها از رحمت خدا محروم میشیم، گاهی مبتلا به غضب خدا هم میشیم. برای اینکه مشغول رحمت خدا بشیم اینا رو باید حل کنیم. ما کی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ برای چی ما رو آوردن اینجا؟ کجا میخوان ببرن؟ چه کار باید بکنیم که به هدف اصلی برسیم؟ این را اگه به شکل سیستماتیک در بیاریم یک مجموعه از دانش ها میشه این شیشتا مقوله ای که دارید تا به درایت در نظر میگیرید. از این طرف شما وقتی به انحرافات و اشتباهات و لغزش ها و ناهنجاری های جوامع و اینا فکر بکنید، به چنین نتیجه میرسید که اشکال اصلی ما اینه که این چیزا رو درست حل نکرده. خب امروز مثلا هر کسی از جوانی تو هر جامعه زندگی بکنه، از وقتی که خودش رو میشناسه و میخواد تلاشی بکنه و فعالیتی بکنه، خب دلش میخواد پیشرفت کنه، زندگی خوبی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من درآمد خوبی داشته باشم، خانه خوبی داشته باشم، وسیله خوبی داشته باشم، همسر خوبی داشته باشم، زندگی آرامی داشته باشم، کسی مزاحمم نباشه، ظلم و ستم به من نکنن، ایناست. بیمار میشم راه معالجه داشته باشم، معالجه مجانی باشه حتی المقدور، نبود اقلا بار معالجه سبوک باشه. دنیا مرسه هست، ایناست. حتی در بین مسلمان های خیلی جدی هم ابتدا به ذهنشون نمیاد که ما باید چی کنیم که بعد از مرگ چی بشیم. کی میدونه بعد از مرگ چی خواهد شد؟ اصلا توجه نمی کنیم. اون که آدم رو وادار میکنه به حرکت، میکنم یا زندگی میکنم، بتونم نیازم رو تأمین کنم، غذای خوب، بسکر خوب، لباس خوب، همسر خوب، زندگی آبرومند باشم، ایناست دیگه. یعنی همه ارزش های ما محورش مادیات و خوشی های دنیاست، نیست؟ هم مسلم خوبا بنا میگم و کفار و اینایی چی؟ خوبا بنا ببین، ما خودمون را میگم. دیگه یواش یواش وقتی با قرآن و حدیث و اینا آشنا میشیم و متدینین و اساتید و اینا، یواش یواش میگن بابا بعد از مرگ قیامتی هست و ما برای اونجا و اینا، ما رو انتون تعبدا میپذیریم، ما خیلی بها بهش نمیدیم. ما بفهمیم که اصلا زندگی بعد از مرگ یه زندگی بی نهایتی و وسائل شب رو باید همینجا فراهم کرد. نمیشه اینجوری به این آراحتی آدم زندگی کنیم. ما یه سفر بخوام بریم، ده روز بخوام بریم مسافرت، از چند روز جلوترش مقدماتش فراهم میکنیم، لباس داشت برداریم، احتیاطاً پولی داشته باشه به همراه بودی غذایی بسنیم. یه سفر ده روزه، و سفری که بی نهایت هست ادامه، چی باید اینجا تهیه بکنیم؟ همینجا با تهیه کرد، اینجا دیگه رو این سراغه نیست، هرچی اینجا تهیه میکنیم میبینیم. وقت میشه فقط آدم خودش فکرش همین باشه که اینجا چه کنم؟
یعنی مثل مسافری است که شما توی قهوه‌خونه پیاده شدید، به رفع خستگی کنید، تمام فکر تو که توی قهوه‌خونه خوش بگذرونه. خب این قهوه‌خونه سر راه بود، یه سال یه استراحت بکنید. اینجا که اقامتگاه نیست. اسمش بگه اقامتگاه. اقامتگاه یه ساعتی است. مقصد بران شهری است، کلی راه در پیش دارید. اونجا باید فکر اونجا باشید را. ما باورمون نیست، یعنی باور ذهنی هست اما عملا جدی نمیگیریم. در واقع اینه که انسان را همین موجودی میدونیم که در یه تاریخی از مادر متولد میشه، در یه تاریخی میذارنش تو قبر رو روش خاک میذاره. انسان را همین میدونیم. اما دین از روز اول میگه الذین یؤمنون بالله و یوم الآخر بالآخرت هم یوقنون. ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. از این زندگی صد سالتون یه سرگرمی است، زندگی جدی نیست. قرآن اینا رو میگه اما ما قرآن قبول داریم اما مضمونش اینا رو خیلی جدی نمیگیریم. زندگی همینه دیگه، آدم باید به درس بخوره، پست بگیره، ریاست پیدا کنه تا بشه رئیس جمهور، بشه وزیر، بشه. زندگی همین است دیگه. قرآن میگه کل همین ها یه سرگرمی است. و این دار الاخرت لهی الحیوان. اینه چجوری باید پیدا کرد؟ راسته یا دروغ؟ بالاخره یه جوری باید حل کرد. اگه دروغه خب بیخود برای خود با سرگرم اینا پیم که چی؟ علی گریه میکرد تو نخلستان ها تا بیهوش بیهنش. گریه چی بود؟ اون زندگی راحت میکرد و گرفت میخوابید خواب راحت، بعدش هم نمان و خوشی و حالا بچه های خوب هم تربیت میکرد. این آمستان و آمستان بچه های خوب، همسر خوب. گریه چی؟ و سایر چیزهای را مبهماتی به ما قابل حل نیست. چرا؟ برای اینکه نفهمیم انسان یعنی چی. خیال کردیم انسان یعنی همین بدن مادی که در یک وقت متولد میشه و اصلا خاک میشه میکوسه. این هی الا حیات را دنیا نموت و نحیا. همین زندگی دیگه، مرگ است و زندگی. مهمترین نکته ای که قرآن و همه ادیان روش تکیه دارن اینه که اول این را به بشر بفهمونن که بابا این یک دوران موقتی است، یه دوران جنینی است. مثل اینکه زندگی در شکم مادر یه دوران جنینی 9 ماه است، این هم دوران جنینی 90 سال است. یه دوران موقتی است، اینجا باید عبور کرد رسید به زندگی. ولذا میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی. وقتی میرم اون عالم میگه ای کاش برای زندگی فکری کرده بودن. نمیگه برای زندگی آخرت. قدم تو لحیاتی، کاش برای زندگی هم چیزی پیش فرستاده بودن. یعنی اونی که در دنیا بذاشت اصلا اسمش زندگی نبود، یه مرگ تدریجی بود. زندگی اینجا اصلا تازه شروع شده. اگر اینا درک کنیم و باور کنیم و وقت میفهمیم چگونه باید زندگی کنیم، اولویت به چی چیزهایی بدیم، چرا باید در راه دین تلاش کرد، چرا سید شهده باید بیاد در کربلا کشته بشه، سر و بچهش اسیر بشن، چرا باید مردان فداکار سالها در زندان بگذرونن، با طاغوت مبارزه کنن، برای چی؟ اگر فقط برای خوشی بود که راه خوشی بهتر از راه امکان داشت. مشکل اصلی اینه که با اصلی نفهمیم زندگی حقیقی انسان کدومه. یعنی انسان رو درست نشده. این براتبی داره، میرسه تا اونجایی که حتی گاهی ممکنه در بعضی از کشورهای مسلمان دولت بردانشون فقط فکر رفاه زندگی مادی باشن، کارهای معنوی و فرهنگی بگن این ربطی به دولت نداره، دلواپس آخرت مردم نباشید، فکر این باشید دون مردم تهیه بشه، پیشرفت مادی تکنولوژی این هاست، راهش همینه که با آمریکا بریم بسازیم. بی خود درگیر بشیم دائما جنگ برای چی؟ یه خود ما کوتاه بیاییم به خود اونا برد برد با هم میسازیم زندگی میکنیم خوش و راحت. چرا؟ برمیگرده به اینکه خیال میکنه اصلا زندگی یعنی همین، آدمی ساز یعنی همین، اون باور ضعیفی، باور اون نیست که اینجا یه مسافرخونه ایسی چند روزی اینجا هستیم و در اینجا یه کارهای انجام میدیم برای مقصد، ولی اصل فکرمون همون بود نکنم بودم مقصد گیرگی بیرفتیم، اون وقت شاید گریه هم داشت و ناراحتی هم داشت و استغفار و حرفا معنی پیدا میگه. اون وقتی فکر این هستیم مثلا زندگی یعنی همین، باید فکر این باشیم خوش بگذرونیم، خوش بگوشیم، در دنیا راحت باشیم، دیگه گریه نداریم، عبادت نداریم، ریاضت نداره، به روزه برای چی نمیدونم تا راحت بخواه بپوش. اگه یه وقتی هم خواستیم ما تعریف از دید میکنیم و توجیه کنیم، میگیم روزه برای سلامتی بدن خوبه، عبادت نماز هم یه ورزشیست، یعنی اونم رو میکنیم خادم زندگی دنیا بود. مثل این میونه حرکت ما، مثل اینکه کسی عمر 70 ساله شد یه باره جوری زندگی کنم که این دوره جنینی خوب بگذره. بابا جنین مقدمه از برای زندگی دنیا، نه زندگی دنیا مقدمه برای گفتن زندگی کن برای اینکه زندگی ابدیت را آباد کنی، راهش هم دینه. ما بگیم نه دین هم برای اینکه اینجا سلامت داشت ورزش کنیم، نماز بکنیم برای اینکه ورزش کنیم، روزا میگیم من که خود دستگاه گوارشمون استراحت کنه سالم‌تر میشیم، صوم و تصحیح بود برای همینه. یه خود بالاترش که بریم اصلا عبادت خدا برشیم، برای که روزیمون وسیع بشیم، یعنی خدا رو استخدام میکنیم برای شکن، یعنی این لغبنونی که میخوریم و بعدم دفعش میکنیم اونقدر ارزش داره که خدا هم باید استخدام میشه برای این. چرا عبادت رو بگیم؟ روزی مون زیاد بشه، حواجبون برای آن تفاوت دو نوع انسان شناسیه، انسان اینه یا اون، انسان اونی که علی نمونش بود یا بنده، یه جا باید حل بشه، باور کنیم ببینیم واقعا چیه. شعر میگن اینا که میگن زندگی و فلان و آخرت و ابدیت و اینا، مثل که این زندگی ابدی که میگن یعنی نام نیک، ولی واقعیتی نداره، یعنی اسمش آدم نمونه، این زندگی ابدی یعنی اینه واقعا. خب نام نمونه، این همه آدم ها مردن هیچ کسی هم نمیشه زنید. من خوش بگذارنم باید شاید چه خواهد بگیم، اما اگه اون راسته واقعا براس آدم زنده بشه در یه عالم ابدی، این باید جدی گرفت، نمیشه با شوخی کرد. وقت باید ببینیم در زندگی فردیمون چگونه باید زندگی کنیم، در زندگی اجتماعیمون چگونه، تا برسه به مسئله حکومت و سیاست و انقلاب و اینا، ولی همه اینا حرف مفته، همه اینا دامیست برای اینکه خوش بگذرونیم، روی صندلی تکیه بذاریم، پستی داشته باشیم، درآمدی داشته باشیم. یا بعضی ها بگن خوششون بیاد داشت که بگن یار امام خوش آمد، عمار رهبر آمد، درشون به اینا خوش بود، اما همین هاستی که خبری نیست، یه جا باید حل کن.
اگر راست جدی بگیریم، اگر راست نیست بی خود خیلی قصه شو نکنیم، دلواپسش نباشیم. حق دارد با اوناست که بیان دلواپس بعد از مرگتون نباشیم. خب برای چی باشیم؟ وقتی اینجا میتونیم خوش بگذاریم، آخر برای فکر مرگ باشیم که چی؟ ریشه همه اینو باید میگه تی افکار بنیادین حل بشه تو دل ما اثر بذاره، باور کنیم. وقتی حتی در طول عمرمون 10 روز 20 روز یه ما وقت صرف اینا نکنیم، ما چی باید بشه؟ این فیلم ها هست و اینترنت هست و فضاهای کذایی به اسم فرهنگ و هنر و این حرف ها و دنبالش هم مخدرات و مسکرات و روانگردان ها و نمیشه. این یک تراز انسانی است، اون یک تراز دیگری است، تراز علی و زهرا و حسن و حسین و اینا، یک تراز دیگری. یا اینا باید بپسندیم یا اونا. التقاطش فریب دادن نخواهد. برابر این جا داره که ما اقلا یه ما چه روزی وقت بگذاریم و این مسائل رو یک بررسی کنیم. همیشیش مسئله دارم. جایگاهی طرح ولایت اینه که اساس انسانیت ما رو میسازه. اگه این مسائل برامون حل نشه، انسانیت ما لقه میلغزه. که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. درختی که ریشه نداره باید بیاد تکونش بده. افکار بنیادین یعنی ریشه های درخت انسانیت. اینا اگه در دل انسان قوت پیدا کرد، ریشه دوان، این انسان میمونه برای هزار تا طوفان بیاد پابرجاست. برگاش ممکنه خوش بشه بریزه فلان، اما درخت نمیمیره تا ریشه هاش ساخت. انشالله که خدا توفیق بده که ما از این فرصتی که فراهم شده، زحماتی که بزرگان کشیدن، ما رفتیم خوشه چینی کردیم، در این شکل تنظیم کردیم، زحمت برای اون کساییست که مباحث را حل کردن و به دست ما داده، شما استفاده کنید و بعد همین نقش را نسبت به نسل آینده ایفا کنید. اول خودتون درست بفهمید و باور کنید و عمل کنید، بعد دیگران را بسازید در اساس آن. بالاخره یه روزی شما هم مثل ما سالمند خواهید شد و کسان دیگری جای شما را خواهند گرفت در این سن و حال احوال شما. شما نسبت به اونها وظیفه دارید که اون چرا خدا نصیب شما کرده به برکت این انقلاب و خونهای شهدا را منتقل کنید به آیندگان. پس هم باید خودتون خوب اینا را فرا بگیرید، هم آمادگی پیدا کنید برای منتقل کردنش به دیگران. امیدواریم که همه شما مشغول عنایت‌های خاص آقای امام زمان جل الله فرجه و شریف باشید. دعاهای امام در اون عالم در حق همه شما مستجاب بشید. سایه امام معظم رحمتی بر سر ما مستدام باشید. همه ما وظایف خودمون رو بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مختاری یه نصیحت بکنید. بنده به اندازه عقلی که خدا بهم داده و در این سنی که بیش از 80 سال عمر کردم و از کسانی استفاده کردم، هیچ چیز شیرین‌تر، ساده‌تر و مفیدتر از یاد آقای امام زمان سواله. هر جا شما باشید در هر حالی بدون هیچ معونه ای میتونید، حتی زبان به کار بردارم نمیخواد، توجه دل. شیرین هم از یاد محبوب شیرین از همه چیز هم مفید تر. بلاها رو از شما دفع میکنه، توفیق برای کارهای خوب بهتون میده، از شر شیطان و حوث های ناحفظتون میکنه و همین یاد که آقا قربونت برم من
هوای مرا داشت. نه سفری طولانی باید برید و پول زیاد باید خرج کنید، نه شمشیر و تفنگ بکشید به روی کسی. البته دومارش خیلی چیزا میاده اونا به موقع خودش. اصل این
خیلی راحت.
انشالله شما موفق باشید. دعا کنید که به گوینده پیر هم خودش عمل بکنه و توفیق رسی بشه. السلام علیکم.
اللهم صل علی